$32 میلیون €32 میلیون طبق سایت بانک مرکزی برای گرفتن مواد اولیه توسط یه شرکت دیگه اش اومده پول گرفته، اون زمان 5000 تومان خریده.
درست.
بعد از دو سالی که نداده الان تو میتونه تو سنا 15000 تومان بفروشه. خب این آدم دوباره میاد میره یه همچین سهام جمع میکنه. حالا درست. بعد با اینجور آدما ما چیکار باید بکنیم نمیدونم. دوم اینکه من از آقای خاندوزی حالا ان شاءالله که ایشون توی خرداد ماه سر صندلی کرسی نمایندگی میشینن و من تبریک میگم مجددا بالاخره خدمت گذاری به مردم نظام جمهوری اسلامی یه افتخاری که به کسی نمیدم. این که ما الان در این سهام عدالت 2 میلیون نفر از افرادی که مثل کارگران تو اصلاح تکمیل خانوارها افرادی هستن که برگ فراخوان دولت داده در شرکت های تعاونی ثبت شدن دست سامانه سازمان خودسازی به در هر دلایلی که من در این نرم‌افزاری بیشتر بوده حذف شدن.
بله.
این 2000 نفر یعنی 2000 میلیارد سهام.
بله.
این تعیین تکلیف بعد توسط شورای 744 و نمایندگان مجلس انجام بشه. بالاخره تکلیف این بنده خدایی که 10 سال 12 سال اومدن بعضیشون حتی سود هم گرفتن الان سهامشون نیست، بالاخره اون مقدار پول گرفتن. ضمن اینکه این سهام این بالاخره بهشون تعلق گرفته باید بهشون بدیم، اکثرا در حقای پایین جامعه هستن.
بله.
به نظرم این اتفاقاتیه که بعد رقم بخوره. ضمن اینکه میدونید سازمان خصوصی و دولت توی این تمهیداتی که من آخرین صحبتی کردم با بچه‌های بورس این بوده که اونایی که سهامشون خودشون مدیریت میکنن اولا یه دفعه نمیتونن سهامشون بفروشن، یه سری محدودیت‌های خاص براشون خواهند بود.
درست.
دوم برعکس اونایی که در شرکت سرمایه‌گذاری هستن براشون مشوق‌های دیگه خواهند داشت. حتی میتونن این مردم به جای اینکه 5 میلیون سهام روزشون چرا بفروشن، میتونن بیان وثیقه بذارن در بانک‌ها به عنوان وثیقه ازش استفاده کنن، هم پولشون رو میگیرن سهامشون رو نگهدارن. همین که میشه این شرکت سرمایه‌گذاری قرار شده که دولت هم کمک بکنه، صنایعی که میشه اینا سرمایه‌گذاری کنن و عامل منفعت و اشتغال زای تو استان یه بخشی از پولشون رو ببرن اونجا شرکت‌های تأسیس کنن و بتونن اونا رو اندازی کنن که فکر کنم اونجا هم یه سودی بهشون تعلق میگیره. ضمن اینکه بالاخره عدالت اجتماعی دفاع اجتماعی تو استان‌ها رو بالا خواهند بود.
بله.
و مردم باید اینو بدونن بین فروختن سهام یا گرفتن سهام به دست خودش که براشون ثمری نداره، حضورشون در شرکت های سرمایه‌گذاری این حسن داره که میتوانند در آینده نزدیک، حالا در سالهای آینده با افراد متخصصی که در اینجا که گفتم همه متخصصای بورس هستن، مرتعید بورس هستن و بتونن مشاورهای خیلی بزرگتری بگیرن و بتونن بهتر یه مدیریت کنن پورتفولیوشون، میتونن تو شهرستانشون اشتغال ایجاد کنن و فرزندانشون اشتغال دائم داشته باشن.
بله.
اون چیزی که ما در کشورمون برای افزایش تولید، برای اینکه اقتصاد تو این چند ساله آقا میفرمایند تولید متاسفانه این اتفاق نیفتاده. شاید بتوانیم این رقم، چون دولت میدونید بودجه عمرانی و بودجه نمیدونم راه اندازی اینا نداره و به شدت هم این بیماری کرونا اقتصاد ضعیف کرده، من فکر میکنم این نعمت مبارکی هست با حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس این اتفاق بیفته. البته من این خدمتتون بگم ما این بورسی که الان داریم من برخلاف نمیدونم چی باید بهش گفت، آیا به مردم تشویق کنیم برن داخل بورس نرن داخل بورس، ولی من متاسفانه میبینم در این شرکت ها با اون اطلاعاتی که داریم که یه شرکت از اسنت خودش یعنی از دارایی خودش
بله.
از سهام بنیادی که خودش داره داراییی که داره چند برابر الان سهامش بیشتر رشد کرده.
درست.
شما اگر این اتفاق بیفته اگر اون سهامدارای عمده برخیاشون پولشون رو بردارن برن مردم چیکار کنن؟ اگر حتی این لحظه استاپ کنید الان سهام مردم بخوان پولشون رو نقد کنن سهامشون رو شما به نصف اینا پولم نمیتونید به مردم بدید.
درست.
و این بسیار خطر داره. متاسفانه مردم شنیدن که خونه‌شون رو فروختن، ماشینشون رو میفروشن، دارایی‌های مهمشون رو میفروشن دارن میرن تو بورس. من خواهشم از مردم اینه که حداقل با آگاهی و اطلاع کامل با مشاوره حتما این کارو بکنن، چون متاسفانه این شکست اگر قرار بخوره خدای نکرده در بورس که بالاخره این یه فسارت میره بالا یه جایی بعد برگرده
همینطوره
و این برگشتن بسیار خطرناکه. میگه مطلب دومی مطلب اینه که ببینید ETF ها معمولا در دنیا در ثبات بازار تشکیل میشن به دلیل اینکه بیان ثبت سهامی تهیه کنن، یونیت تهیه کنن به مردم بدن، از سهامداری جز درصد درآمدشون بیشتر باشه.
بله.
الان سوال اینه که اقتصاددانای عزیز که این کارو دارن میکنن الان شما ببین 60 تا قیمتش از روزی که واگذار کردن دو برابر شد، الان میخوان 5 درصد دوم با قیمت دو برابر بفروشن. ETF میخوان تشکیل بدن دیمو بانک با هر عددی، من به اون عددش کار ندارم، ولی اگر فردا سیاست عوض شد یه شوکی به بازار باز شد. بازار بورس وارد شد اگر سیاست‌های شرکت‌های تولیدی، این بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها عوض شد و این سهم سرریز شد، واقعا دعای مردمی که این حتی این یمنی تومانی که دولتشون قرضه رفتن سهام خریدن یا میخوان یا صندوق بخرن، جواب اینا رو کی خواهد داد؟ مهمتر، دولت داره اسنت و داراییش میفروشه. من واقعا تعجب میکنم این بعضی از این دوستان چرا صحبت نمیکنن. شما اگه دارایی مولد دولت رو بفروشی، دولت بعد چی داره؟ چی رو میخوای مدیریت کنی؟ میفهمید این صندوق رو تا 2 سال دست ما، بعد هر کی میتونه 1% 1% بخره. اون پولایی که گفتم اگه اومدن 1% 1/10 این سهام رو خریدن، 51% صندوق بیمه، 25% مال پورتفوی بیمه و بانکی که الان دارن ETFش رو درست میکنن به نام اول،
بله،
اگر اینو اومدن خریدن و اون مدیریت صاحب شدن، دولت شکارت اینجا و من بگیم همین الانش بانک مرکزی مصوبت میکنه، خیلی بانک خصوصی انجام نمیدن، بانک دولتی هم انجام نمیدن. شما اگه فرض به شرکت ملی نفت گفتید که به خاطر ثبات بازار داخل توی بورس بیاینی به فروش صادر نکن، مطمئن نیست که این حرف شما رو گوش میکنه؟ من به نظرم این داره با عجله اتفاق میفته. قرار دولت 40,000 میلیارد تومان یا 61,000 میلیارد به قول خودشون بفروشن، چسبیشون رو جذب کنن. اما من میگم شاید بشه اینو بطئی‌تر، آرام‌تر، به روش‌های دیگه درست‌تر انجام بدن. من فکر نمی‌کنم این روشی که دارن الان جلو میرن برای فروختن و به قول معروف توی این اوج به قول خودشون دارن کیف می‌کنن، یه سهام 100 تومانی دارن می‌فروشن 1,000 تومان که واقعا نسبت به آیتم‌های مالی که در شرکت هست اصلا نمی‌خونه. این داره این اتفاق می‌افته، این نگرانی هم هست که انجام بشه. بعضی من از مردم خواهش می‌کنم به عنوان خدمتگزارشون در سهام دولت، اگر می‌خوان کسب اطلاع کنن به شرکت‌های تعاونیشون که امیرشون بوده تو این 10-13 سال دارن کار می‌کنن، مراجعه کنن قبل از اینکه به کافینتا بخوام برن، یا اگر اتفاق حتی اگر می‌خوان این کارو بکنن از طریق تعاونیا بکنن، اگه پرونده ایشون هم مشکلی چیزی داره اونا رو هم رفع بکنن در این زمینه که بالاخره اون اتفاق می‌افته. از سازمان خودسازی هم خواهش می‌کنم باید با ان جی او همکاری می‌کرد، اول یه نشستی با ما می‌داشت، روش و کار همه رو با هم سنجیده می‌کردیم، انجام شد نشد، خواهش می‌کنیم در اثر بذارن که قرار بوده بذارن این سایتشون، این تیکشون رو قابل برگشت بذارن، چون خیلی از مردم که در 2-3 روز اول رفتن این کار رو انجام دادن الان پشیمونن. آقای من هم می‌خوام برگردن، باید بذاریم دوباره مردم برگردن، بذارید این پورتفوی سهام دولت که میگه دولت ما از جماعت، این جماعت اینجا به درد می‌خوره، این پورتفوی سر جاش بمونه، در خوش حادثه نشه، که انشالله با کمک آقای دکتر خاندوزی و دوستانشون که انشالله در مجلس بعدی میرن، ما بتونیم راهکارهای ایجاد کنیم، کمک بکنن که به سهام دولت و اون جایگاه اصلی که خودش میخواد برسه.
آقای دکتر، قاعدتا بایستی حوزه تولید رو هم نگاه کرد، در حال سالی است که در اون موظفیم تلاش کنیم برای جهش تولید. حالا که رکوده، بعد قاعدتا رونق اتفاق بیفته تا جهش هم شکل بگیره. توی همچین شرایطی آقای دکتر پاکبین، یک ماه فرصت قرار داده شده برای شهروندان که سهام دولتشون رو آزاد کنن، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. اصلا دولت هم داره کسب درآمد میکنه از مقابل واگذاری ها. این ذهنیت هم بین خیلی از شهروندان وجود داره که ممکنه این ETF ها که در واقع میشه گفت ورود میکنه به بورس و شرکت های دولتی واگذار میشن، حالا سهام های ممتازشون ممکنه در اختیار دولت بمونه، اما بلا فاصله بعد از آخرین ETF بورس شروع کنه به سقوط، و اگر همچین اتفاقی بیفته، این سقوط فقط شامل سهام هایی که تو این مدت داره عرضه میشه و خواهد شد نخواهد بود، شامل خیلی از سهام های دیگر هم خواهد بود، از جمله سهام عدالت. به همین خاطر مردم تلاش بکنن که این سهام رو آزاد کنن تا بتونن در واقع وجه نقدش رو بگیرن یا استفاده بکنن ازش. تو یه همچین فضای قاعدتاً موندن این سهام در بورس کمک میکنه به رونق تولید و انشالله جهش تولید، نماندن اون هم یه چالش ایجاد میکنه. آقای دکتر خانوزی هم گفتن که چطور ممکنه 40 و چند میلیون نفر بتونن این سهام رو بگیرن، یعنی بیان آزاد کنن و بتونن وجه نقدش رو دریافت کنن. ما با یک پارادوکس اینجا مواجه هستیم، فرصت یک ماهه و اینکه شهروندان ممکنه با این ذهنیت که حالا بورس ممکنه بالاخره مثل اون فواره‌ای که به سمت پایین داره میاد به سمت سقوط بیاد و ارزش سهام عدالت ما هم کم بشه و ممکنه همچین اتفاقی بیفته، این چالش رو تو بورس چطور میشه حلش کرد آقای دکتر پاکبین؟
ببینید، اولا یه مطلبی شما دقت کنید، فعلا گفتن آزادسازی انجام میشه، فعلا آزادسازی تا یک ماه بگذره، اینا کد بورسی بگیرن، سهامو تخفیف پیدا بکنه، اون بخشی که ما سرمایه‌گذاریاشون بهشون قبلا داده شده چیز بشه، اوکی بشه، تعدادش یعنی مشخص بشه دقیق چه اتفاقی میفته و چند درصدی هم که بالاخره مردم خودشون میخوان مدیریت مشخص بشه که بتونن به اینا برگه‌های سهام بدن. این عملاً 3-4 ماه طول خواهد کشید، این نیست که شما فکر کنید الان انجام میشه. دو، برای اینکه مردم نتونن برن توی بورس بفروشن و مردم بیشتر گفتن نیت اینه که شرکت سرمایه‌گذاری بمانن، اگر پورتفوی سهام ادارات الان 10 برابر شده، آیا سودش هم 10 برابر شده؟ این مشخص نیست که. آیا پورتفوی نصف بشه، آیا سودش هم نصف خواهد شد؟ بازم مشخص نیست. ولی استیبل بلوندن شرکت های سرمایه‌گذاری 100% از افرادی که سهام دستشونه بیشتره، چون اینا سبد سهام دارن.
درسته.
اونها چی دارن؟ سهامای تک تک دارن. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اینه که اگر خدای نکرده این برگرده، بله این سهام ارزشش نصف خواهد شد. منم عرض کردم خدمت شما که جواب این مردمی که از جیبشون الان دارن پول میدن، نکن سهام عدالت رو از جیب پول ندادن مردم.
درسته.
یه سودایی هم گرفتن، از محل سوداشون یه سهامی بهشون تعلق گرفت.
بله.
پس چیزی از جیب نرفته، چیزی هم گرفتن. اما شما اونی که الان 2 میلیون تومان یا میلیون 100 میلیون هر چقدر میبره توی بورس، اگر این تو برعکس بشه، اونا زندگیاشون از دست میدن. ضمن این که سهامای سهام عدالت اکثریتش بنیادی، سهامای بزرگ قابل ما شرکت های بسیار قورتیکرن. اینا در مقابل ریزش میدونه که مقاومتشون نسبت به شرکت های کوچیک و متوسط بسیار بیشتره.
حتی اگه اینا سهامای ممتازشون در اختیار دولت ها،
نه سهام ممتاز ندارن. ببین دولت الان در هر صنعتی که به اصل 44 20% داره، یعنی شما تو بانک ملت 20% داره، بانک صادرات 20%، بانک نمیدونم ملت، بانک تجارت 20%، پست بانک 20%. ببین دولت 20% اینجا داره، سهام ادارتی که 40% اینجا تو هر کدوم داره. خب بزرگترین سهام تو بورس بانک ها و بیمه ها سهام ادارت، سهام ممتازی هم نداره دولت. دولت فقط چون اومده اختیار سهام ادارت رو در دست گرفته برخلاف ما قوانین، درست شد؟
بله.
به اضافه اینکه 20% خودش میاد با 50-51-60% بعد جا میاد مدیریت میکنه. بنابراین این پس اتفاقی نمیفته، یعنی اینکه سهام ممتازی نداره دولت بخواد هنوز بده. اما در ETF ها گفتن تا 2 سال دولت، تا 2 سال سخت 2 سال میتونه اونجا بمونه و تا زمانی که مردم بیان 1.1% بیان سهامو بخرن، یه سری افراد سرمایه دار.
بله.
بعد بیان سال 51 این بشن که دولت یه کرسی هیئت مدیرش اونجا دست بده. فعلا هیئت امنایی و دولت چیز میکنه که حالا این با منافی اینکه آیا ETF اصلا میتونه مالکیت دست یکی باشه، مدیریت دست یکی دیگه باشه، آیا با تغییر مدیریت روش این سیستم و ETF یا اکسچنج تریدد فاند ها آیا عوض خواهد شد؟
دوست.
یا عوض نمیشه؟ آیا به مردم سود میده نمیده؟ اینا بحثه ایست که در آینده خواهیم دید. اما ببینید الان بورس ما رفته بالا، متاسفانه میدونید تو کشور ما یه سیاستیه که حالا در دولت‌های مختلف بسته به مدیرای اقتصادی این ثبات بازار ما نداریم. یعنی یه مدت یه دولتی میاد میگه آقا بورس خیلی خوبه، بریم همه، میاد بانک‌ها رو سودش کم میکنه، همه پولا رو میزنن تو بورس. ضمن این که وقتی تو بورس میبره، بازارهای هم سطح خودش مثل مسکن، مثل تولید، وقتی تو عرض کنم که سکه و دلار و این چیزا، اینا بازارهای جانبی هستن که تحت شما میکنن و این اقتصاد رو استیبل میکنن، متأسفانه وجود نداره. شما الان پولا در آوردید، از سود کم کردید، مردم چند تا گزینه دارن مگه وارد برن سرمایه گذاری کنن؟ مسکن که خوابیده، سکه و طلا هم که خوابیده، عملا چه اتفاقی باید بیفته؟ باید بره تو بورس. اما این یعنی این که بورهای بیفوشفانه دارن میرن سمت سرمایه گذاری های
بیفوشفانه. بسیار خوب،
خیلی متشکرم. ولی به نظرم در یه جمله سیاست بسیار خوبی بوده فکر میکنم حالا این اقتصادان، همه اون سودایی که مردم در دلار رو سکه کردن در سال گذشته،
بله.
من فکر میکنم که میان تو بورس انشالله همه رو عطف میدن.
بله.
و این تورم بالاخره کم میشه، نقدینگی دست مردم کم میشه، دولت هم به یه ثباتی ده. اما ما نگران تولیدی ما
همینطوره. بله متشکرم.
ما اقتصاد ما و سر کشور ما باید بر پایه تراز تولید.
بله.
هر کاری میخواد انجام بده. الان شما دقت کنید، پولایی که میره تو بورس از بانک ها سود کم میکنید، دیگه بانک ها به شرکت های تولیدی که توی بورس نیستند توان نداره وام بده.
بسیار خب، این بخش رو با هم بیشتر بهش خواهیم پرداخت. بله. همراه ما باشید آقای دکتر خاندوزی.
بله.
به عنوان جمع‌بندی، من خواستم به عنوان نماینده مردم، منتخب مردم در مجلس 11 خواستم ببینم از زمانی که به صندلی مجلس تکیه بزنید در خرداد ماه، آیا سازوکاری وجود داره یا نیاز هست سازوکاری طراحی بشه که از این پتانسیل و از این انرژی استفاده بشه برای جهش تولید، آیا نقصان قانونی ما تو این زمینه نداریم یا مثلا ضعف نظارتی تو این حوزه نداریم؟ حالا که همچین گامی برداشته شده برای اینکه سهام عدالت آزاد شه و البته بمونه در جهش زمینه جهش تولید، کمک کنه به تولید، آیا نیاز به ریل گذاری هست؟ آیا نیاز به نظارت هست؟ نیاز به تغییر در حوزه خاصی وجود داره که این پتانسیل خوب منجر به جهش تولید بشه یا خیر؟
بعد 96 دولت لایحه اصلاحیه برای موضوع سهام عدالت رو به مجلس داد و اینقدر مجلس در این زمینه تصمیم نگرفت تا کار به جایی رسید که در واقع از طریق عقد موافقت رهبر معظم انقلاب کار پیش رفت. بنابراین حتما نیازمند پایه و مایه قانونی هست. قبل از قانونی کردن این فرایند به نظرم مجلس اگر مقتدر باشه باید حتما مقامات دولتی رو صدا بزنه و به خاطر چشم‌انداز این مسیر رو حداقل برای یه دوره 5 یا 10 ساله ترسیم بکنن که ثمره این سیاست چه خواهد بود، چه آثار و تبعاتی هم به جهت ابعاد تولیدی و بحث شرکت‌های اقتصادی خواهد داشت و هم به جهت توزیع درآمد و مشارکت مردم در بازارها چه تبعاتی داره. آیا اساساً اون چشم‌انداز مورد موافقت مجلس هم هست یا نه؟ و بعد برای اون در واقع پلن مورد اجماع دولت و مجلس ولی حتما باید همون مواد 34 تا 36 تا 37 در واقع قانون اجرای سیاست هسته 44 حتما اصلاح بشه و نظارت مجلس به صورت گزارش‌های مستمر صورت بگیره. من گمان می‌کنم به جهت ضعفی که مجلس دهم داشت و در این زمینه تصمیم نگرفت وجود شد که الان در مرحله اجرا هم چندان نقشی نداشته باشه. امیدواریم مجلس آینده این خلل رو تا حدی بتونه جبران کنه.
انشاءالله. آقای دکتر به عنوان آخرین سوال، آقای دکتر پاکپین اشاره کردن که نقدینگی‌ها داره به سمت بورس میره. حالا ممکنه مثلا شهروندان طلا گرفته باشن یا مثلا به سمت مسکن رفته باشن یا دلار خریده باشن، این نقدینگی ها الان داره میره به سمت بورس. اگر حباب بورس بترکه که این نگرانی خیلی مطرحه و ارزش سهام مردم پایین بیاد، این امکان وجود داره که بازارهای دیگه یا بازارهای کاذب دوباره دچار التهاب بشه یا خیر؟
دو تا سناریو متصوره. سناریو اول این است که نقطه شروع بازارهای رقیب باشن، یعنی سوداوری در یه بازار دیگری اینقدر بالا بره و جذاب بشه که بخشی از به قول معروف صاحبان پولای هوشمند توی ادبیات بهشون میگن اسمارت مانی ها، پول خودشون از بورس بیارن بیرون و این موجب بشه که بورس به شکل تبعی و ثانیاً بالعرض سقوط بکنه، بقیه مردم هم بترسن و شکست شدیدتری رخ بده. سناریوی دوم متصور هست اینه که نه، در واقع خود بازار سرمایه به یه نقطه‌ای برسه که این حباب‌ها قابل بزرگ شدن نباشند و ابتداءً و اصالتاً خود بورس اول شروع کنه به فرو ریختن و بعد اون وقت خروج نقدینگی‌ها بخش‌های دیگر اقتصاد رو ضرر می‌کنه. پیش از اینکه بخش‌های دیگر و خروج نقدینگی اهمیت پیدا بکنه، اون موقع حراس اجتماعی و آب شدن یخ در واقع سرمایه‌ای که دست مردم بوده از سر بورس و نارضایتی عمومی هست که ممکنه برای کشور مشکلات اجتماعی یا شاید حتی شدیدتر از اون هم ایجاد بکنه. که من خیلی امیدوار بودم که تدبیر مدیر سابق سازمان بورس اوراق بهادار محقق بشه. متأسفانه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موافقت نکردن.
کاهش دامنه نوسان رو می‌فهمید؟
بله. اونها خب البته یکی از تدابیر بود، نمی‌خوام بگم رافع کل مشکل بود، اما در طرف اون خب این موجب می‌شد که توی طرف تقاضا هم یه مقدار کندی ایجاد بکنه برای ورود مردم.
بله.
این دست اقدامات هر دو طرف عرضه و تقاضا اگر در پیش گرفته نشه، من رو چشم اندازی که فرمودید رو خیلی محتمل می‌دونم.
سناریو دوم رو یعنی؟
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر احسان خاندوزی.
ممنون از اینکه حضور من قرار دادید.
قربان شما، براتون عزیزم موفقیت میکنم.
خداحافظ
میشه ان شاء الله. آقای دکتر پاکپین،
بله،
ما از چگونگی مدیریت سهام گفتیم، از اینکه چقدر واقعا نگاه عادلانه است در توزیع سهام ادارات صحبت کردید و همینطور موضوع استفاده از این پتانسیل در جهت جهش تولید. خب دولت هدفش کسب درآمد برای رفع کسی بودجه است. حالا راه‌های مختلفی وجود داره، این راهی است که داریم امتحان می‌کنیم. آقای دکتر خاندوزی اشاره به دو سناریو کردن که سناریوی دوم شاید مشابه همون بحث مؤسسات مالی اعتباری باشه که اتفاق افتاد و گفتن که این سناریوی دوم محتمل‌تر هست. قاعدتاً و منطقاً الان هم بورس می‌تونه تو این زمینه با برنامه‌ریزی مدون جلوی اتفاق رو بگیره، هم دولت مردان می‌تونن این کار رو صورت بدن. فکر میکنید با چه مکانیزمی بشه این سناریوی دوم رو، یعنی اون بحث کاهش سرمایه اجتماعی رو، به جورای جبران کرد، اگر شما هم احتمال میدید که اتفاق بیفته؟
موضوع شما هست کنم که همونجور که خود دولت مهدا وزیر اقتصاد اعلام کردن، سر بچه های سازمان بورس هم دارن تو رسانه ها اعلام میکنن، کارشناسا هم دارن میگن، حضرت عالی به عنوان بالاخره خبری این کار دارید توضیح میدید، آقای دکتر خانم دیگران، مهمترین اصل اینه که ما مردم آگاهی بدیم. ببین هیچ چیزی به اندازه اطلاع و آگاهی نیست. ما واقعا باید مزار و منافع موندنشون در بود، ادامه دادن در خلیج فروشاشون، این حرکت نظرت میخوام جلوار به قول مدیریت اقتصادی رو میگه، این به صورت یک طرفه به یک سمتی برن و همه به اون سمت برن فکر میکنن که اون شرکت سود میده، اینا رو بعد از ذهنشون پاک کنن. واقعا یه سود معقولی که کردن آرام آرام بدون که خسارتی ببینن از بورس خارج بشن، این باعث میشه که اون شکستی که اون آبشاری که من از کردم خدمتتون که این دفعه برمیگرده در اون آبشار، این طول این آبشار انقدر بلند نشه که وقتی میخورن استخونهای بدنشون بشکنه. بنابراین فکر میکنم اگه ما مردم اطلاع بدیم، حتی بورس کار خوبی کرده، بگیم بار کار هر کی بخواد وارد بورس بشه یا پولش بره، اولا باید سرمایه های مازادش رو ببره، اوناشو نفروشه، ماشینشو نفروشه، تلاشو نفروشه، یه چیز دیگه. اونایی که مازاد بر زندگیش داره اونو ببره تو بورس. و اگه میخواد یاد بگیره بره با اون پول یاد بگیره. و این آگاهی دادن به مردم باعث میشه که این فشار از روی بورس کمتر بشه و اتفاق. دوم این مشوقایی که دولت برای ETF ها میذاره 20% تخفیف، یعنی که اون 70 رو میفروشه یا بخواد. من فکر می‌کنم اینم یه مقدار بحثی کنن. حالا 40000 میلیارد الان ما که احتیاج نداریم که به قول شما میخوان اگه بودجه هم که میخوان الان لازم نداریم یه جای این پول.
بله.
حالا ببین مقطعیش کنیم، در چند مقطع این کارو بکنیم، مردم آرام کنیم، جو آرام کنیم. مهمتر از این همه اینا اینه که ما صنعت‌های سودده یا حالا بخش تولیدی، بخش خدماتی، بخش نمیدونم انفورماتیک، نمیدونم بخش مسکن که پیشرو اقتصاده، اینها رو هم چیکار کنیم؟ از رکود در بیاریم و فعال کنیم. اگر بازارهای موازی و قابل رقابت برای مردم ایجاد کنیم و رقابتی بین بازارهای مختلف باشه، اون موقع یواش یواش این بورس از بورس خارج، پول از بورس خارج میشه به این قسمت‌های دیگه میرسه و تبعات این ریزش اگر باشد که احتمال زیاد داره که این اتفاق بیفتد، برای مردم قابل تحمل‌تر بشه. اما در بازاری که هیچ رقابتی نیست، تولید به تعطیل، تجارت وجود ندارد، بانک‌ها که سود نمیدهند، سکه و طلا که نمیشه، ارز که نمیشه خرید.
بله.
سکه هم که به اون حالت داره در میاد، تنها بازاری که مردم از پولای به قول آقای دکتر اسمارت مانی ها رو بخوان ببرن، پولای هوشمندان، کجاست؟ بورس. من به نظرم باید مردم یه ذره هوشمندانه تن عمل کنن. مدیرای اقتصادی ما بسیار فهیمن در این دولت، در خدر نظام جمهوری اسلامی نشون دادن که میتونن در بحران های بسیار بزرگ خوب عمل کنم. من فکر میکنم ماشاءالله با همیاری همه با هم، رسانه که خیلی خیلی زحمت کشید، من واقعا از شما دوستانتون
داستیما
خیلی تشکر میکنم، حالا چه در حوزه سهام عدالت که مردم سوق میدید به شرکت های سرمایه گذاری که اینجوری بمونه، هم در مورد بورس و اینا اطلاع رسانی میکنید، اینها باعث میشه که هم باعث دلگرمی بشه هم مردم آرامتر بشن. من فکر میکنم این اتفاق، اینقدر نگرانی به مردم اضطراب ندیم که هی اینقدر بدبین نباشیم که حتما این اتفاق میفته. بالاخره خیلی عوامل مختلف در اقتصاد وجود داره که میتونه جلوی این کارو بگیره. من فکر کنم با درایتی که رئیس جدید سازمان آقای دکتر قالیباف و تیمشون و سازمان خودسازی که دارن الان این کارو میکنن، دکتر صالح و خود آقای وزیر بهش پسند دارن، من فکر کنم میشه اینو یه مقدار کنترل کرد و تحت کنترل کار جلو برد که به اقتصاد کشور هم مخصوصا به تولید که بسیار بسیار حیاتی برای کشور ما ضرر نخوره، چون الان بانک‌ها واقعا به شرکت‌ها وام نمیدن چون ندارن که
بله
الان معلوم پولاشون در آوردن. من به نظرم این که بعد یه راهکاری ایجاد کنن دوباره بانک‌هامون، چون متأسفانه اقتصاد ما می‌دونید سرمایه در گردش دست چیه؟ بانک‌ها، دست دولته.
بله.
مردم که دیگه پولی ندارن تو این ارزش، با توجه به تورمی که خورد توی دلار 3800 تومانی الان 15-16 تومن شده، بخاطر سرمایه مردم خیلی کم شد. این که شرکت‌ها چون نقدینگی ندارن، بانک‌ها هم اینجوری پولاشون از دست دادن، بالاخره من فکر می‌کنم وضعیت سختی برای اقتصاد مثلا صنعت داره پیش میاد. من فکر می‌کنم اگه با یه درایتی بالاخره موازی‌کاری که این صنعت‌های مختلف و بازارهای مختلفی ایجاد کنیم که مردم تنوع در بازار داشته باشن که بتونن با ریسک کمتری پولاشون سرمایه‌گذاری کنن، فکر می‌کنم اتفاق میشه مهارش کرد.
متشکرم آقای دکتر داریوش پاکبین، مدیر عامل محترم اتحادیه‌های کشوری سهام می‌داند و رئیس محترم کمیسیون بازار سرمایه بیمه و بانک اتاق تعاون ایران. براتون روزی موفقیت می‌خوام.
خواهش می‌کنم. منم برای شما روزی موفقیت می‌خوام. خواهش می‌کنم. از شنوندگان
عزیز خداحافظ. خداحافظ. شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم از اینکه با برنامه چالش ما رو همراهی کردید. امیدوارم اونچه در برنامه امروز مطرح شد از سوی دو میهمان گرامی برنامه، آقای دکتر خاندوزی منتخب مردم در مجلس حاضران و آقای دکتر پاکبین مدیر عامل محترم اتحادیه‌های کشوری سهام عدالت و رئیس کمیسیون بازار سرمایه بیمه و بانک اتاق تعاون ایران درباره موضوع سهام عدالت و موضوع بورس، امیدوارم تو که باید آگاهی های لازم رو به شما هموطنان عزیز و ارجمند داده باشه. به اتفاق همگی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد،
مسیر توسعه اقتصادی در 100 سال گذشته چگونه بوده است؟ گذشته را بشناسیم و آینده را بسازیم. بررسی اندیشه ها، شناخت نخبگان و تحلیل حوادث مهم اقتصاد ایران در دوره معاصر. گره کور تحول اقتصادی ایران کجاست؟ معمای توسعه پنج شنبه ها ساعت 19 بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد به این پرسش ها پاسخ می دهد. معمای توسعه.
دکه گوشه یه خیابون با کل داستان و ماجرا.
دکه جایی برای با هم فکر کردن و خندیدن.
دکه چالشگاهی اقتصادی با بیان شیرین و شیوای طنز.
رادیو اقتصاد
موج ام
ردیف 98 مگاهرتز
ساعت 16 الی 16:30.
هشتگ خبر.
ممنوعیت هر گونه فروش شمش فولادی در خارج از بورس. تولید کنندگان شمش فولادی موظف هستند شمش فولادی خود را حداقل به میزان 60% تولید در بورس کالا عرضه کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از گمرک، تولید کنندگان شمش فولادی 25% تولید خود را برای صادرات برنامه‌ریزی می‌کنند و 15% مابقی با هماهنگی معاونت معدنی و صنایع معدنی و معاونت بازرگانی داخلی جهت قراردادهای بلند مدت و یا صادرات به خارج از کشور برنامه‌ریزی خواهد شد.
16 و 1 دقیقه شما رادیو اقتصاد رو میشنوید بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. نظر، پیشنهاد و